بعضی ها ادعای ما کردن و بعد استدلال صاحب ریاض را گفتیم. اول مسئله گفتیم صاحب گفت که اخذ اجرت در واجبات جایز نیست چون منافات داره با اخلاص. شیخ انصاری در مقابل استدلال ایشون جواب فرمودن که این استدلال درست نیست، هم اطرادن هم انعکاس نمانه اغیاره، این استدلال درست نیست، استدلال صاحب ریاض درست نیست. چرا؟ ممکنه بعض واجبات اخلاص در او لازم نباشد، از قبیل توسلیات باشد، پس اونجا باید جایز باشد. شما میگین که منافات با اخلاص دارد، پس در مندوبات در چرا جایزه؟ اینا گفته ما، اینا گذشته هاست، من دارم تکرار میکنم. شیخ انصاری از صاحب ریاض چنین جواب گفت، ولی صاحب جواهر فرمود که منافات با اخلاص ندارد اخذ اجرت، و بلکه اخلاص را اشدم می کند، شدیدترم می کند. شیخ برگشت به سوی صاحب جواهر، آقای صاحب جواهر چگونه ممکنه پول گرفتن باعث شدت اخلاص باشد در واجبات؟ حرف شما درست نیست دیگه. اینو دوباره توضیح نمیدم، گذشته ها، اینا درسی گذشته بود. از این استدلال یکی از بزرگان که مرحوم شیخ انصاری از او با عظمت یاد میکند، از مشایخ به عنوان مشایخ به عنوان بزرگ استوانه علمی که مراد کاشف الغطا است، کاشف الغطا هم این چنین دلیل آورده که اخذ اجرت در واجبات جایز نیست. گفته که واجب چیزی است که انسان اونو به دیگری نمیتونه منتقل کنه. شما نماز که بگردنتون واجبه، از من پول بگیرید اون نماز واجبتون را انجام بدید، در مقابل پول من اونو میتونید به من منتقل کنید یا نمیتونید؟ از شما میپرسم میتونید؟ نه، حالا مرده را چیز نم، نیابتا هیچ نم. شما نماز زورتون را میخونید، از منم پول میگیرید، پول منو گرفتید، در مقابل این پول من چی به من دادید؟ آیه میفرماید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. پول اون بنده خدا را در مقابل چه خوردی؟ در مقابل یه نمازی که نماز هم مال خدا بوده، مال خودش نبوده که اون نماز را به تو منتقل بکنه. این مثل این است که ایشون مثل زدن ها، من این کتابم را هم به شما اجاره بدم هم به اون بنده خدا، خودم هم اجیر شما باشم در ساعت معین، هم اجیر کس دیگر باشم، دو تا مالک تملک پیدا بکنه به اون منفعتی که من دارم. این درست نیست. مرحوم شیخ انصاری امروز میفرد ول انصاف این استدلال کاشف الغطا هم درست نیست. چرا؟ درست است که خدا مالک این واجب ها، اما مالک بودن خدا طولیه، مثل مالک بودن بندگان خدا بر چیزی نیست. یعنی ممکنه نماز را هم خدا مالک بشود و هم اون رو به کس دیگر در مقابل پول واگذار بکنه اگر منفعتی بر کس دیگه داشته باشد. و بعد این دلیل را کاشف الغطا در باره واجبهایی تعیونی بیان کرده، یعنی اون واجبات که مثل نماز، نماز واجب عینیه دیگه، گفته که چون نماز واجب عینیه نمیتونه نمازی که واجب عینیه مال خداست از کس دیگر پول بگیره، چون برای کس دیگر که پول گرفت چیزی بر نگرده. اما کاشف الخطاب راجع به واجب‌های کفایی چه دلیل آورده؟ اونجا هم تقریبا مشابه همین دلیل آورده. واجب کفایی مثل چه؟ مثل دفن میت. خیلی خوب، دفن میت به گردن شما وقتی واجبه، شما باید این میت را باید دفن بکنید. از من پول میگیرید در مقابل چه؟ شما مجبور بودید دفن میت را، شما را خداوند واجب کرده بود، قهرن اجبارن اضطرارن باید دفن میکردید. پول گرفتید در مقابل چه؟ از این دفن میت چه فایده ای برای صاحب پول برگشت؟ راجع به واجب کفایت این چنین دلیل آورده کاشف الخطاب. شیخ انصاری در این رابطه هم جواب میترم میفرماید که نه، اینم این دلیل شما هم به درد نمیخورد. راجع به واجب کفایی میتونه پول بگیره، یعنی البته دلیل شما به درد نمیخورد، دلیلش رو رد میکنه. چرا؟ یکی هست این که راجع به دفن میت بگید ببینم این آقا دفن میت کرد و پول هم گرفت که منفعتی به صاحب پول عاید شد یا نه. میفرماید که اونجا منفعتی عاید میشه. چیه؟ این واجب کفایی بوده و واجب کفایی هم که بوده خودش هم از توسلیات قصد قربت هم لازم ندارد منافات داشته باشد. پس این آقا که دفن میت کرد، دفن میت هر چه ثواب داشته باشد، تو نامه عمل صاحب پول نوشته میشود. یعنی اون کسی که به این شخص عمله موتا پول داد که اینو دفن بکن، دفن میت هر چه ثواب داشته باشد به حساب صاحب پول نوشته می شود. منفعت از این بالاتر چه؟ شما که می گفتید که در واجب کفایی هم این عجیب پول می گیره، در مقابل پول چه عاید می شود به کیسه صاحب پول؟ جوابش اینه، هر چه دفن میت و این واجب توسلی ثواب داشته باشه در می گردد به کیسه صاحب پول، نه اجیر. پس نور چشمانم، صاحب ریال دلیل آورده بود که پول گرفتم جای زیف در مقابل واجبات. صاحب جواهر ایراد اون استدلال او را میخواست بزند، جوابش گفتیم. صاحب البسته جواهر که این چنین جواب گفته شد، صاحب جواهر را آنچنان تجلیل نمی کند که مثل کاشف الغطا تجلیل. استاد بزرگ ما کاشف الغطا هم این چنین دلیل آورده، هم نسبت به واجب عینی هم نسبت به واجب کفایی، این هم جواب کاشف الغطا. اونو یادتون باشه در زین اونجا گفتیم که در مسجد، در نمازهای یومیه، در روزه، اونجا پول میگیرد در مقابل نیابت، پول را در مقابل عبادت نمیگیره که. یعنی این آقا پول میگیره 20,000 تومان که من نایب فلان کس باشم، نیابت را هم پول گرفتن، نیابت هم از توسلیات قربت الله هم لازم ندارد. پول گرفتن نایب شدن، نایب شدن مانعی ندارد، نایب شدن قصد قربت لازم ندارد، نایب شدن قصد خلوص لازم ندارد. پول را میگیرن در مقابل نایب شدن. وقتی پول را گرفتم در مقابل نیابت، از اون طرف هم اعمال حجی را قربتن الله به جا میآورم، خالصن الله به جا میآورم. همینطور پول گرفتم 1 سال نماز بخونم. اون روز گفتم دیگه تکرار نکنم، نون ششمانم بگید ببینم پول را اون عزیز صلات استیجاری در مقابل چه گرفت؟ جواب دیگه ببینم نیابه، یعنی من نائب فلان مرحوم خلداشیم، مگه نوکر باباشم من نائبش بشم؟ پول بده من نائبش بشم. آیا اخذ پول در مقابل نیابت مانعی دارد؟ فکرش بکنه چه مانعی دارد؟ نیابت نه قصد قربت لازم دارد، نه قصد خلوص لازم دارد. نیابت یه چیزی، یک امری توسلی، در مقابلش هم پول می شود گرفت. وقتی پول را گرفتم در مقابل نیابت، اما نماز ظهر نیابتن قضای ظهر نیابتن فلان کس را به جا میآورم قربتن الله، او باید قربتن الله باشه. پول در مقابل نیابت، اما عبادت لله و خالصا لله باید باشه. مکه هم همینطور، روز هم همینطور. این به خلاف ما نهروسی هست. ما نهروسی یک این هست که نماز رو برای خودت میخونه، از منم پول میگیره. این اشکال داره. یعنی نماز خودت را برای خودت میخونه، از منم پول میگیره. ما میخوام بگیم که این درست نیست. نماز نیابتی در مقابل نیابت پول گرفتن مانع نیست. در مقابل نماز خود خوندن پول گرفتن اشکال داره. بله؟ امکان نماز، نماز برای نماز اصلا برای زنده نماز نیابتی ممکن نیست اصلا. اصلا صحیح نیست، اونجا من هست. البته بگید که شما اون مسئله نزنید، مسئله حج را بزنید، مسئله حج را بزنید. نماز و روزه را سرا از زنده نمیشه وقت به جا آورد. شما استدلال ما این است که شما نیابتا از طرف فلان کس نماز بخونید، اون فلان کس هم مرده، پول میگیرید برای نیابت نماز رو لله میکنید. این یه مسئله است. مسئله ای که ما بحث میکنیم، شما نماز رو برای خودتون میخونید، نماز ظهرتون میخونید، نماز عصرتون میخونید، در این حال اجر میشوید از طرف من. ما میخوام این درست نیست. چرا درست نیست؟ به جهت اینکه پول گرفتن شما در خوندن نماز برای خودتون قصد اخلاص دیگه نمیارد براتون. اونجا پول را در مقابل نیابت گرفتی از طرف او. آخه اینجا از طرف خودت میخوای بخونی. ببین این زمین تا آسمان فرق دارد. اونجا از طرف او میخونی پول را در مقابل نیابت، اینجا از طرف خودت میخونه. آخه این هستی اینجا قابل مقایسه چا؟ نه اشکال نداره. ها نماز صلات میت اون الان میگیم. حالا او ها پس ایشون این ردی را که بر استدلال صاحب ریاض گفتی، ردی ایشون هم به درد نمیخوره. تحصل مما ذکرنا مرحوم شیخ انصاری، ببین عرض بنده برسید، شیخ انصاری دلیل صاحب ریاض را قبول دارد. اخذ اجره برای واجبات جایز نیست، منتها دلیلش را قبول ندارد. دلیلش این است که منافات با اخلاص دارد، اینو قبول ندارد. چرا؟ به جهت اینکه این دلیل این اکاسن اترادن کلیت ندارد. حرف او را قبول دارد، پول گرفتن در مقابل واجبات جایز نیست، شیخ انصاری هم میگه، استابلیاز میگه، اما دلیلش را قبول ندارد، دلیلش درست نیست. بعد خودش وارد بحث می شود. شیخ انصاری می فرماید که واجبات اگر آنچنان واجباتی باشد که هیچ نفعش به صاحب پول در نگردد، مثل چه؟ مثل واجب عینی که مثلش هم نمازتون باشه. شما نماز ظهر را برای خودتون میخونید، از من پول میگیرید، نفع این نماز ظهر به من در میکردد یا نه؟ نمیدونم. شیخ انصاری میفرماید ها، به طور کلی نمیگه که اخذ پول در مقابل واجبات جایز نیست، میگه اگر واجبات این چنینه که نفعش به صاحب پول در نمیگرده، اونجا اخذ پول جایز نیست، پول گرفتن جایز نیست. پول میگیری نمازهای یومیت رو در خودت بخونی، اونجا جایز. اما اگر این واجب توسلی باشه، ولو تعیینی هم باشد، منفعتش به صاحب پول برگرده، مثل چه؟ مثل قضاوت. قضاوت واجبه و واجب عینی هم ممکنم باشد که یه دونه قاضی هم در دنیا بیشتر نداره. واجب است در اون قاضی قضاوت بکنه یا نه؟ اون چشمانم واجبه. واجب عینیه یا کفاییه؟ واجب عینیه. حالا فلان که حق منو خورده، باید قاضی قضاوت بکنه من حقم را از فلان کس بگیرم. میام به این قاضی میگم قاضی محترم بسم الله این 100 تومان را به شما میدم، بیا قضاوت بکن تا این که من حقم را ازش بگیرم. درسته بر واجبه، اما چون از این قضاوت بر واجب عینیه بر صاحب پول عاید میشود، میشود گفت، البته اینو بعضی رد خواهند کرد، میشود گفت که در یک چنین واجب عیب ندارد اخذ پول. یعنی محور عود نفع در صاحب پول قرار میدهد شیخ انصاری. هر واجبی که نفعش به صاحب پول در گردد، اخذ پول در مقابل اون واجب عیب ندارد. اونم کجا؟ در توسلیات متصدر می شود، در تعبدیات مشکله. همینطور دفن میت هم همینطور پول می گیرد، منباب نیابت از صاحب پول میت را دفن می کند، هیچ اشکال ندارد. چرا؟ نفعش درگشت به صاحب پول که اون ثواب باشه. در واجبات تخییری هم مثل میزند، در واجبات تخییری هم واجب پول میگیرد و نفعش به صاحب پول برمیگرده. مثل چه؟ بر فلان عمله موتا واجب است دفن این مرحوم خونداشیان را، یعنی دفن کند، یعنی قبر بکند دفن بکند، در او واجبه. اما واجب تخییریه، اول قبرستان جا بکند یا آخر قبرستان جا بکند، یعنی مخیر است بین اول قبرستان آخر قبرستان. ولی یه میت پول بهش میده، میگه که این عمل که بر تو واجبه و مخیر هست بین اینجا قبر کندن اونجا قبر کندن، اینجا قبر بکنیم نزدیک زود فاتحه میخونن زمینش سفت قبر زود از بین نمیره، اما اونجا قبر بکنیم زمین شل از بین میره، خودم هم فاصله زیاد پیدا میکنم، پول میدم که تو این واجب را که واجب تخییریه اینجا قرار بده، یعنی اول قبرستان قرار بده، بگید ببینم پول گرفتن در مقابل این واجب جایزه یا نه، بگید ببینم جایزه یا نه. جایزه. آیا از این پول نفع عاید صاحب پول شد یا نشد؟ در مقابل واجب پول گرفت یا نه؟ در مقابل واجب پول گرفت، چون نفعش عاید صاحب پول میشه هیچ اشکالی ندارد. در وجوبش هم وجوبی توسلیه دیگه، دفن میت قربتن الله لازم ندارد، که قربتن الله شیطان هم اگر دفن کرد کرد دیگه، درست شد؟ مرحوم شیخ انصاری ببینید واجبی تعیینی توسلی را گفت اگر منفعت صاحب پول داشته باشه عیب ندارد، واجبی کفایی توسلی باز عیب ندارد، واجب تخییری توسلی باز عیب ندارد، واجب تخییری تعبدی یا چه؟ واجب تخییری تعبدی اینه، شما باید به این مرحوم خونداشین یه نماز بخونید، اختیار دارید که اول قبرستان نماز بخونید، اختیار دارید که بدارن آخر قبرستان نماز، مخیر هستید که. واجب تخییریه و خودش هم از قبیل عبادت دیگه، قربت الله هم لازم داره. آیا اینجا میتونه پول بگیرد اول قبرستان نماز بخونه؟ پول بگیره بره در خانه مرحوم خونداشیان نماز بخونه که بگه که بر من واجبه، بیارید اینجا بخونم یا بیام در خونهش بخونم؟ ها ایشون میگه که اینجا هر دو وجه محتمل است، یه وجه محتمل است قصد قربتش از مجموعش حاصل میشود، این پول را برای این فرد میگیرد اشکالی ندارد. اگر گفتیم نه بازم لحنه به قصد قربت میزند اشکال پیدا میکند. این خلاصه استدلالی است که مرحوم شیخ انصاری برای گرفتن پول در مقابل واجبات این چنین بحثم و شرحم توضیح میدهد. کاملا واضح شد؟ بله. ها بارک الله. فرمایش صاحب ریاض که میگه در مقابل واجبات عقد پول نمیشود، شیخ به اون اشکال میکند کلی نباید دیگه. آی صاحب ریاض دلیلت هم کلی را نشون نمیدهد، بلکه موارد فرق میکند، چنانچه این چنین تشریح میدهد. کاملا واضحتون شد؟ کی صاحب ریاض؟ کی؟ چرا دلیلش اینه دیگه، میگه هر کجا منفعت صاحب پول را عاید شد عیب ندارد و این عمل قابل نفع رسوندن در صاحب پول بود ولو واجبان بود اشکالی ندارد دیگه. در تمام واجبات تخییری هم این چنینه. بله اون تعبدیه، اون تعبدی توسلی بود. استدلالشون دیگه یعنی دلیل اجتهادیه دیگه، هر دو مجتهدن هر یکی یک دلیل خواهد. چون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ولیکن الانصاف، لیکن انصاف اینه دلیل کاشف الغطا را میخواد به کوبت ها. کاشف الغطا گفت یه چیزی که واجبه در مقابل واجب چگونه میتونه پول بگیره، پول گرفت این عمل واجب را انجام داد، چه عاید صاحب پول شد، پس نمیتونه. ما میخواییم جواب بگیم که اگر منفعت عاید بشه چه عید داره. لیکن الانصاف این نهاز الوجه ایدن لا یخلو عن الخدشه، خالی از اشکال نیست. چرا؟ لامکان منع المنافات بین الوجوب الذی هو طلب الشارع الفعل. ممکنه بگه منافات نیست بین اون واجبی که فعل را شارع طلب کرده، خدا طلب کرده، یعنی نماز خدا طلب کرده، و بین استحقاق المستأجر له. از این طرف هم که صاحب پول هم به او زیاخ بشود، منتها در نماز نمیشود گفت اما در توسلیات میشود گفت. ولیس استحقاق و شارع للفعل، و نیست زی حق بودن خدا و شارع در فعل. و تملکهو یعنی ولیس تملکهو المنتزع من طلبه، که از طلب شارع به دست میاد من قبیل استحقاق الادمی و تملکه، یعنی مالک بودن خداوند این واجب را مثل مالک بودن یک آدمی نیست که ما بگیم این آدم مالکه دیگه به اون آدم نمیرسد. نه، مثلا قضاوت خدا واجب کرده، واجب کرده یعنی اینو مالکش خداست، با وجود این که خدا واجب کرده مال خداست، در این حال شما میتونه به قاضی پول بدید، نفعی هم برای شما عاید بشود، دخل میگید همینطور و قصد میگید همینطور. و تملکه الذی ینافی تملک الغیر و ینافی استحقاقه، یعنی ذی حق بودن خداوند مثل ذی حق بودن بندگان خدا نیست که با تملک غیر منافات داشته باشد. خارجش گفتن دیگه مالک بودن خدا طولیه، مالک بودن بنده خدا ارزنه، یعنی هم من مالک این کتاب بشم هم شما، این ممکن نیست، اما هم خدا مالک این کتاب هم من. طولیه همه چی مال خداست دیگه، خدا مالک همه چیه. در این حال که مالک همه چیه، من و شما هم مالک اموال خودتون خودمون هستیم، منافات ندارد هم مال خدا باشه و هم مال بنده خدا باشه. این طولیه، واضحتون شد دیگه، از این بیشتر توضیح نمیشد داد. ثم این نهاز دلیل، این دلیلی که کاشف الغطا ذکر کرد، گفت چیزی که واجبه مال خداست دیگه نمیشود به بنده خدا اونو تملیک کرد، به اعتراف المستدل، به اقرار خود استدلال آورنده، یختص بالواجب العینی، یعنی این استدلال کاشف الغطا به اقرار خودش مربوط به واجب عینیه، مثل نماز، مثل روزه، مثل اگر قضاوتی که منحصر به یه فرد باشد، مثل دفن میتی که منحصر به واجب عینی را چنین دلیل آورده. و عمل کفایی، اونجایی که واجب کفایی باشه، دفن میتی که منحصر به یه نفر نباشه، واجب کفایی باشه، اونجا هم دلیل آورده، گفته که واجب کفایی را هم نمیشود پول گرفت برای دفن میت، غسل میت، نماز میت هم نمیشود پول گرفت. اونجا چرا؟ اونجا هم چنین دلیل آورده، گفته یه نفر که دستاش میزنه بالا که دفن کنه، که انهو دیگه این دفن به گردن او واجب آمد، معین شد، اینم همینطور واسیب عینی را پول نمیتونه بگیره، این واسیب کفایی هم که او شروع کرد واسیب عینی شد، در او حق پول گرفتن نداره. و اما الکفایی فاستدل علی عدم جواز اخذ الاجرت علی، دلیل آورده اخذ اجرت جایز نیست، به ان الفعل متعین له، یعنی او که دست را بالا زد دخل میکند فعل متعین، یعنی واجب عینی شد به او، به کفایی نیست. فلا یدخل فی ملک آخره، پس دیگه در ملک دیگری داخل نمیتونه بشه، یعنی از منم پول بگیره دوباره دخل ملک من باشه نمیتونه. و به عدم نفع المستأجر فی ما یملکه او یستحقه غیره، و دلیلش اینه که برای مستأجر، مراد از مستأجر یعنی صاحب پول ها، یعنی برای صاحب پول اینجا از دفن میت منفعتی بر نگشته، فی ما یملکه او یستحقه غیره، در اون عملی که غیر او مالکش هست، غیر او ذی حقه، یا تون باشه گفتن دفن میت مال خود میته، حق خود میته، دیگه اینو به کس دیگر نمیتونه بفروشه، نمیتونه انتقال بده. ایشون چنین دلیل آورده، لانه در این که این عمل به منزلت قولی که استعجرتو که لتملک منفعت کل مملوک لکه اول غیر که، مثل این است که شما میگید که من تو را اجیر قرار دادم در مالک شدن منفعت خودت در خودت، یعنی اجیرت قرار دادم، استیجارت کردم، خودت به منفعت خودت مالک بشی، خودش به منفعت خودش مالکه دیگه، ملتفت شدی؟ این چطور جایزه؟ من شما را اجیر بگیرم بگم که منفعت خودت مال خودت باشه، اجیر نمیگرفتم، من منفعت خودش مال خودش بوده دیگه، این بیهوده نیست نگه. دفن میت به گردن خود او واجبه و این مال خودشه، این وظیفه خودشه، میگم استعجر تو که تا این که منفعت دفن میت را تو مالک بشوی، این بیهوده. جواب خواهیم بود جان، ها؟ واجب کفایی آخه وقتی گفتیم که او که دستاش آستینا را زد بالا که دفن بکنه دیگه بر اون متعین شد، کاری ندارم، قبلا پول گرفته بعد آستینا را زد بالا در اون واقعی معین شد دیگه، دیگه وظیفه شد در اون دیگه، میدونم قبلا پول گرفته اقدام که کرد واقعی متعین شد به گردن اون واقعی شد دیگه، دیگه نمیتونه که صرف نظر بکنه با من باز. ها رفیه این استدلال را که آوردید جواب ما خواهیم گفت، البته کاشف الغطا چنین استدلال میاره، در واجب کفایی هم وقتی این اجیر دستها را بالا زد دفن کند این میت را، این واجب کفایی برمیگردد واجب تعینی میشود، واجب تعینی که شد دیگه قابل نقل و انتقال به صاحب پول که مستأجر باشه نیسته، بعد حق پول گرفتن نداره. این استدلال رفیه، ایرادش اینه، رفیه من وقوع الفعل له بعد اجارت نفسه للعمل للغیر، من اینی کنم وقتی که خودش را به غیر اجیر قرار داد دیگه دفن میت از طرف خودش نیست، دفن میت منفعت یم داشت مال صاحب پول شد، چون نیابتن از طرف صاحب پول داره نیابت قبول کرده. فإن آثار الفعل حين ذن، آثار و ثواب این فعل، مثلا دفن میت در این صورت، حين ذن یعنی حين اذ کان اجیرا ترجع الى الغیر، آثار این فعل در میگردد به صاحب پول، یعنی که انه صاحب پول داره اینو دفن میکنه نه مباشره فعل. فإذا وجد انقاذ غریق کفایتا، وقتی که نجات دادن یک غریق من باب کفایی واجب کفایی واجب کشه، یه نظر داره غرق میشه، هم به شما واجبه اونو انقاذ کنه هم در من واجبه، درست؟ او ازالت نجاسه عن المسجد، یا اینکه دو تای من وارد شدیم دیدیم که گوشه مسجد نجس شده، پاک کردن و ازاله نجاست در من و شما واجب کفایی هست یا نه؟ بگید ببینم. واجب کفایی دیگه. وقتی ازاله نجاست واجب کفایی، وقتی نجاست دادن غریق واجب کفایی، پس تاج تومان میدن آب بکش، اونم میاد ازاله نجاست میکنه. بگید ببینم ازاله نجاست مال اوه یا منه؟ فرشتگان خدا ندا میزنن ای کسانی که مسجد را نجس بود آب کشیدید، بیایید براتون اجر و مزد قائل شدیم بگیرید. آیا این اجر و مزد مال من پول دهنده است یا اونی که آب کشیده مسجد رو؟ اونی که پول داده، اون پول داده. بله. پس ثواب این قاضی و ازاله یقع للمستاجر، ثواب نجاست دادن و ازاله مسجد در میگردد به صاحب پول. مراد از مستاجر یعنی اجاره کننده، اجیر یعنی اجاره گرفته شده. دون الاجیر المباشر لهما، نده اون اجیری که مباشرت کرده به اون دو عمل، لهما در میگرده به ازاله و انقاض، یعنی اون کسی که فعل انقاض و ازاله را مباشرت کرده از ثواب مال او نیست. نعم یسقط الفعل عنه، ولی این وجوب از گردن مباشرم ساقط شد دیگه، واجبی که باید بود یکی پول داد یارو اینکه این اون انجام داد از گردن خودشم ساقط شد. لقیام المستاجر بهی، در واقع مستاجر اقدام کرد به این عمل، یعنی صاحب پول که انه این عمل را، ازاله را یا این قاض را انجام داد. ولو بالاستناده، منتها صاحب پول خودش نه، به طور نایب گرفتن، یعنی دیگری را جای خودش نایب قرار داده، پس در واقع منوب این کار را کرده است نه نایب. و من هذا القبیل الاستیجار للجهاد، جهاد رفتن واجب کفاییه. یه نفر یکی را استیجار میکنه برو جهاد بکن، واجب از گردن هر دو میفته، اما این جهاد ثوابش مال مباشره یا صاحب پوله؟ ثواب مال صاحب پوله. معجوبه کفایتن علل اجیر و المستعجر، وقتی واجب کفایی باشد که اجیر و مستعجر، پول داد یکی و اجیر گرفت، مال اون صاحب پوله. و بین جمله کاملا واضحتون شد نور چشمانم. پس دلیل کاشف الغطا را هم راجع به واجب تعیینی که می گفت نمی شود پول گرفت، هم نسبت به واجب کفایی می گفت نمی شود پول گرفت، چون این واجب مالی عامل و مباشر نیست نمی تونه. ایشون گفت که دلی این واجب کفایی درست مال اونیست، وقتی که اون نایب شد مال قهرن صاحب پول شد، نمیتونه بگید پول گرفت چی منتقل کرد. پول گرفت نیابتا این واجب کفایی را انجام داد. آی کاش خلقتا دلیل شما هم به درد نخورد، شما که گفتید که در مقابل واجب عینی و کفایی پول گرفتم جایز نیست، پول گرفت چه آید صاحب پول شد. ما هم گفتیم که پول گرفت همه ثواب آثار نتیجه مال صاحب پول است نه مال مباشر عامل مباشر. حالا برگشت تأیید صاحب ریاض را، می فرماید پس آقای صاحب ریاض که گفته مطلقا پول گرفتن در مقابل واجب جایز نیست، جایز نیست، این ادله که اینا اقامه کرده اند به درد نمیخوره، دلیل او عدم جواز درسته منتها کلیت نداره، در بعض جاها جایزه چنانچه ما گفتیم در بعض جاها جایز نیست. این است که میفرماید بله حلم ودیل جمله حلم اجد دلیلن علا هاد المطلب وافیم به جمعی افراده. دلیلی که به این مطلب یعنی اخذ پول بر واجبات کلن وافی باشد به جمعی افرادش، یعنی تمام جامعه افراد باشد، هیچ جا واجبات را نمی شود پول گرفت، دلیل نداره مگر دلیل اجماع، عدل اجماع، مگر اون اجماعی که الذی لم یصرح به الا المحقق الثانی، اون اجماع را هم کسی تصریح نکرده مگر محقق کرکی، محقق ثانی ادعا اجماع کرده، گفته که مطلقا اخذ پول در واجبات جایز نیست. دلیل چیه؟ دلیل ما اجماع. اون دلیل های اجتهادی را دیدید که به درد نخورد دیگه. حالا آمده میشون ادعا اجماع کرده محقق ثانی، گفته که دلیل ما عبارت است از اجماع، ما الان میریم سراغ اجماع. این چه اجماعیه؟ این همه مخالف دارد، مخالف هایی که حکایت شده حکایتن و وجدانن، یعنی یک عده مخالف ها را نقل کرده ان که مخالف این اجماعه، یک عده را خودمون پیدا کرده مخالفن، اما حکایت شده کیه؟ محقق حکایت کرده، حکایت کرده مخالف بر اجماع هست، مرحوم صاحب شرایع علامه، مرحوم علامه صاحب مصابی، همه اینها حکایت کرده اند که بر این اجماع مخالفه. صاحب مسالک اقوالی ذکر کرده در این رابطه، یعنی در این اجماع محقق ثانی مخالف بیاده، اینها حکایت شده. اما آنچه که ما وجدانم میبینیم مخالف در این اجماع هست، میریم میبینیم که شیخ مفید در مقنعه مخالفه، خواهیم گفت شرح خواهیم داد، و همینطور فخرالدین پسر علامه مخالف این اجماع هست. پسر علامه گفته در بعض واجبات پول گرفتن عیبی نداره. محقق آمده گفته که پسر علامه که این حرف را زده، او به کلام و صراحت کلام گذشتگان اطلاعی نداره. شیخ انصاری به محقق ثانی داره حمله میکنه، میگه چگونه ممکنه فخرالدین پسر علامه او صراحت کلمات علما را مطلع نباشه، ولی آقای صاحب جامع المقاصد شما مطلع باشید، در حالت که او نزدیک است به پدرش که علامه باشد، او میتونه کلام علامه و اونها را خوب به دست بیاورد. فتحصله آقای جامع المقاصد، شما که ادعای اجماع کرده اید در اینکه اخذ پول در مقابل واجبات جایز، این اجماع شما اصلا به درد نمیخوره، چنان که شهید هم در بعض رساله هاست به اجماعات چنینی حمله زیاد کرده است. پس دلیل فقط اجماع است، اجماع را محقق ثانی ادعا کرده، اون اجماع هم این چنین است و رسوا و مفتزه است از نظر استقلال، این چنین رسوایی که هم مخالف ان حکایت هم مخالف ان وجدان. کاملا واضحتون شد؟ بیاید سراغ برای می فرماید فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب، من دلیل به دست نیاوردم به این مطلب. کدوم مطلب؟ نور چشمانم حواسا شش دنیه یا نه، یا چهار دنیه شیم زفت دو دنیه جای دیگه، بر کدوم مطلب؟ آی بارکا، عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، که دلیل من به دست نیاوردم که وافیان به جمعی افراده باشه، همه افراد را ایفا کنه، عدل اجماع، مگر اجماعی که الذی لم یصرح به الا المحقق الثانی، تصریح نکرده مگر محقق کرکی. لکنه موهون، اگر این اجماع هم موهون نبود، خوب اجماع یکی از ادله اربعه ماست دیگه، موهون است. به وجود القول بخلافی من اعیان الاصحاب، از بزرگان اصحاب مخالف داریم، من القدما و المتأخرین، از قدما و متأخرین. یادتون هست بارها گفتم قدما از کی به قبل را قدما اصطلاح، از قدما متأخرین الا ما یشهد به الحکایت و الوجدان، که آن که حکایت البته اینو وجدان بخوانیم، یا وجدان نه وجدان با وجدان، فرقش اینه، وجدان به دست آوردن و پیدا کردن، وجدان به کسر واو یک نیروی مقدس باطنیه که او مثل عقل خوبها را بدها را تشخیص میکنه و او یک ما گفتیم که مخالف در این اجماع هست، هم حکایتن هم وجدانند. اما حکایتن اینه، اما الحکایه فقط نقل المحقق و العلامه تو خارجش گفتم دیگه و غیرهما، غیر از اینها القول فی جواز اخذ الاجره، یعنی اینا حکایت کردن که قائل هست به جایز بودن اخذ اجرت علل قضا، گفتن در قضا و پول گرفتن عیب ندارد، در حالی قضا یا واجب عینیه یا واجب کفایه. آقای محقق شما بس ادعای اجماع میکردید که لا یجوز اخذ الاجره بر واجبات، بس چطور اینجا اینا گفتن که در قضاوت یا واجب عینی یا کفایه یجوز؟ فقط قالت شرایط، در شرایط چنین گفته، اما لو اخذ الجعل، لو اخذ الجعل، اخذ تکرار چاپ شده، یکی اضافه است، جعل من المتحاکمین، گفته که اگر اجرت اخذ شود از متحاکمین، متحاکمین یعنی اون دو نفری که یکی مدعی یکی منکره، تفیه خلافون، ایشون گفته در اون اختلاف است، جایزه یا جایز نیست، یعنی معناش اینه که بعضی گفتن جایزه، پس اجماع شما اینجا لطمه خود، این یک مخالف حکایت هم. دو و کذال کل علامة رحمت الله علیه کل مختلف، لفظ مخفف مختلف است، کتابی است که مال علامه است، اونجا هم همینطور، وقت حکل علامت طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی فی مصابیحه، در کتاب مصابیحش عن فخر الدین، از فخر الدین حکایت کرده و جماعتیم و یک جمعیت، چرا حکایت کرده؟ از تفصیل بین العبادات و غیرها، گفته تفصیل بین واجبات عبادی و واجبات غیر عبادی، یعنی واجبات غیر عبادی را پول می شود گرفت از قبیل دفن میت، از قبیل قضاوت و غیره، اما واجبات عبادی را نمی شود. پس اجماع ادعانی کرد کلیتا واجبات را نمی شود پول گرفت، این اجماع مخالفش. و یکی فی ذالک، در این مخالف کفایت می کنه ملاحظة الاقوال التي ذکرها فی مسالک، شهید ثانی در کتاب مسالک ذکر کرده فی باب المتاجر، در باب المتاجر ذکر کرده آیا در مقابل واجبات پول می شود گرفت یا نه، فی اقوالون، پس چطور این چه اجماعیه؟ و اما ما وجدناهو، نگفتیم دو جور مخالف حکایتا وجدانه، اما آن که خودمون به دست آورد، اینا حکایتا خودمون به دست آورد، این ظاهر المقنعه از شیخ مفید در کتاب مقنعه، بل نهایه، بلکه از نهایه است و محکی مرتضا، زی مخفف مرتضا، سید مرتضا علم الهده ها و محکی مرتضا، اینا چی گفتن؟ جواز الاجر علی القضا مطلقا، اینا گفتن در قضاوت پول گرفتن مطلقا جایزه، قضاوت اعم از این که واجب عینی باشه واجبی کفایی باشه، پس اجماع شما خیلی شکست میخوره. و این اول این وصفیه بگیره، و این اول بعضون کلامهم به ارادت الارتزاق، ولو بعضی ها تعویل کرده گفتن که پول گرفتن مراد نه این که اجرته، بلکه ارتزاق نون خوردنه نه اجرت گرفتنه، این تعویل است، ولی اونا گفتن که پول گرفتن اجرت گرفتن این نداره. وقد اختار جماعتون جواز اخذ الاجر علی، یک جمعیت اختیار کردن که اخذ اجرت جایز علی القضا، ضمیر علیه برمیگه به قضا، قضا از واجبات یا عینیت یا کفایه، اذا لم یکن متعینا او تعینا و کن القاضی محتاجا، یه واجب واجبه تعینی باشه قاضی هم محتاج باشه، یه قاضی بیشتر نیست، اونم نون درآمدی نداره، اونجا گفتن که در این قاضی در مقابل قضاوتش اجرت گرفتن عیب ندارد، پس از ما شکست میخوره دیگه. وقد صرح فخر الدین فی الایضاح، مراد از فخر الدین پسر علامه است، پدر مجتهد، مادر مجتهد، پسر هم مجتهد. علامه خودش مجتهد بود، پسرش فخر الدین محققین هم مجتهد بود، اولیا مخدره والده مکرمه ایشون هم مجتهد بود، مجتهده. اما یه وقت اجتهادش رحمت الله علیه گل کرد، گفت که پسرم فخر به بابات بگو اجازه بده زنها هم از من تقلید کنن، مردها را که اجازه نمیدن، اقلا زنها از من تقلید کنن. گفت ما در بحث بکنیم، یه مطلب علمی را بحثش باز کردن. فخرالدین گفت، او رد کرد، او گفت، فخرالدین رد کرد، آخر الامر او غالب شد به فخرالدین، محکومش کرد. گفت دیدی مقام علمی من از تو قوی تره؟ گفت بله مادر. گفت از تو رو به بابات بگو دیگه اجازه بدهد از منم تقلید بکنن. قضیهش طولانیه دیگه، نمیتونم اونو شرح بدم، به حالاتش مراجعه بفرمایید. و ایشون یک جواب تجربی گفتن، دیگه نه جواب علمی به ایشون گفتن، در حالتی که از روایات و از حکمت مرجع بودن زن اصولاً استقرار نداره دیگه، استقرار رو در واسه نداره که زنها ولو درشون میاد، استقامت ندارن، آنن عوض میشه ارادهش، آنن ولو مجتهد هم باشد، ولو دارای دریای علم هم باشد، استقامت نداره دیگه. لقد صرح فخرالدین فی الایضاح بالتفصیل بین الکفائیت توسلیه و غیرها، گفته که واسه به کفایت